سلام، 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو سودی خوش آمدید. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قندهار با مولوی رحیم الله محمود، قماندان امنیتی اداره محلی طالبان در این ولایت دیروز دیدار کرده است. قماندانی امنیتی طالبان در قندهار در خبرنامه گفته است که هیئت شورای امنیت ملل متحد در این دیدار خواهان همکاری طالبان در قندهار در زمینه عملی شدن پروژه های بازسازی در این ولایت شد. در ادامه آمده که قماندان امنیتی طالبان در قندهار در این زمینه ابراز همکاری کرده است. سازمان ملل متحد درباره این ملاقات هنوز چیز نگفته. پیش از این گزارش شده بود که نمایندگان ملل متحد با ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در قندهار دیدار میکنند. اداره خط آهن افغانستان زیر کنترل طالبان قرارداد امور حفظ، مراقبت و انتقالات خط آهن حیرتان مزار شریف را با یک شرکت قزاقستانی موسوم به منصور فاتح دیروز امضا کرد. ارزش قرارداد بیش از 8 میلیون دلار گفته شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از رئیس اداره خط آهن گزارش داده که قرارداد قبلی به ارزش تقریباً 15 میلیون دلار با یک شرکت ازبکستانی امضا شده بود. معاون شرکت منصور فاتح هنگام امضای قرارداد در کابل گفته است که به انجینیران و کارگران افغان آموزش مسلکی داده خواهد شد تا در آینده مشکلات خط آهن را خود حل کنند. رئیس امارات متحده عربی با امیر قطر در دوحه دیروز ملاقات کرد. خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی گزارش می‌دهد که در این دیدار روابط دوجانبه و انکشافات اخیر در منطقه و جهان مورد بحث قرار گرفت. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی پیش از سفر به دوحه با ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در ابوظبی روز شنبه دیدار کرده بود. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما امارات متحده عربی و قطر روابط نزدیک با طالبان دارند. طالبان در دوحه دفتر سیاسی دارند و موافقتنامه بین آمریکا و طالبان در اواخر ماه فوریه سال 2020 نیز در دوحه امضا شد. و اردوی پاکستان در اعلامیه میگوید نیروهای امنیتی به یک مخفیگاه طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی یورش برده و در تیراندازی 5 شورشی و 1 سرباز کشته شدند. در این اعلامیه که دیروز نشر شد جزئیات بیشتر داده نشده و گفته نشده است که درگیری چه زمان صورت گرفته. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طالبان پاکستانی گفتند جنگجویان آنها در جریان حمله به مخفیگاهشان در وزیرستان شمالی یک عسکر را کشتند. طالبان پاکستانی در بیانیه روز دوشنبه گفتند که حمله نظامی را خونسا کرده، اما نگفتند که به جنگجویانشان تلفات وارد شده یا نه. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک اداره ملل متحد میگوید که در استان زمستان 10,000 تن مواد خوراکی، ادویه و تجهیزات طبی را در ولسوالی های مختلف افغانستان جابجا کرده. با نزدیک شدن زمستان نگرانی ها درباره وضعیت خانواده های بی‌بضاعت در این کشور خیلی افزایش یافته.
هرچی کمک از خارج آمده با ما مردم تا حال توجه نشده. ما از مقامات بالا خواهشمندیم با ما همدردی و همکاری کنه.
شورای جهانی موسیقی لقب قهرمان حقوق موسیقی را به احمد ناصر سرمست، بنیانگذار و رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان اعطا کرد.
در تاریخ معاصر افغانستان، در زمان پر از غم و اندوه که همه ملت به زور خاموش ساخته شدند، من به حیث قهرمان حقوق شورای جهانی موسیقی انتخاب شدم.
درباره ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال هم برایتان می‌گوییم. مطبوعات جهان درباره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ملل متحد ده ها هزار تن مواد خوراکی، ادویه و تجهیزات طبی را در ولسوالی های مختلف افغانستان برای توزیع به خانواده های فقیر و بی‌بضاعت در زمستان جابجا کرده. این در حال است که مردم در آستانه زمستان در افغانستان از تنگدستی و کمبود مواد خوراکی و سوخت نگرانند و از چگونگی توزیع کمک‌ها نیز شکایت دارند. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
اوچا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که برای زمستان پیش رو ده‌ها هزار تن مواد خوراکی، ادویه و تجهیزات طبی را در ولسوالی‌های دارای اولویت جابجا کرده است. این اداره در سلسله توییت های شب گذشته خود افزود که 100 هزار متریک تن مواد خوراکی در 87 ولسوالی و 693 متریک تن ادویه و تجهیزات طبی در 300 مرکز مراقبت های صحی آماده شده است. اوچا می افزاید که برای اطمینان از آمادگی در مناطق دارای اولویت بالا و آسیب پذیر از برفباری در زمستان پیش رو هنوز هم به 400 میلیون دلار دیگر نیاز است. ملل متحد می گوید که تعداد افراد نیازمند در افغانستان به میلیون ها تن می رسد و سرمای زمستان وضعیت زندگی این خانواده ها را بدتر می کند. فیلیپ کروف، یک تن از مسئولان برنامه جهانی غذا، در این اواخر به رادیو آزادی گفت که خانواده های آسیب پذیر زمستان دشوار پیش رو دارند.
وضعیت در سراسر کشور فاجعه بار است. در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر که نیمه از نفوس افغانستان را تشکیل می دهند غذای کافی ندارند. خانواده های آسیب پذیر نسبت به هر زمان دیگر برای زمستان دشوار آینده کمتر آمادگی دارند. برنامه جهانی غذا یگانه سدی است که نمیگذارد مردم افغانستان گرسنه بمانند.
اما بسیاری مردم از چگونگی توزیع کمک شکایت می کنند. یک تن از باشندگان هرات به نام غلام علی کریمی در تماس تلفنی با رادیو آزادی چنین گفت:
فصل زمستان هم بیامده، سال خشکی هم ازی بر مالداری های مردم هم بین برفته، هرچی کمک از خارج آماده با ما مردم تا حال توجه نشده. ما از مقام های بالا خواهشمندیم که با ما همدردی و همکاری کنه.
بعد از برگشت طالبان به قدرت و خروج قوای بین المللی از افغانستان در تابستان سال گذشته، اقتصاد این کشور که به کمک‌های خارجی وابستگی داشت با بحران روبرو شد. ضمن کمک‌های بشردوستانه هنوز هم ماهانه ده‌ها میلیون دلار بسته‌های پول نقد به کابل می‌رسد، اما با وجود آن هم فقر و تنگدستی دامنگیر مردم است.
فقر و ناداری در افغانستان شماری از خانواده ها را در این کشور مجبور کرده تا با فروش اموال منزل ضرورت های اولیه زندگیشان را فراهم کنند. گزارش در این مورد.
محمود سرپرست یک خانواده شش نفری در ولایت پروان است که میگوید از یک سال به این طرف بیکار است و پول خریداری مواد خوراکی و دیگر نیازهای خانواده اش را ندارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت از نهایت مجبوریت دست به فروش اموال منزل اش زده است. محمود میگوید که مجبور شده تا اموال خانه شو با بهای اندک به فروش رساند. برخی خانواده ها هم میگویند دیگر هیچ چیز برای فروختن برایشان باقی نمانده است. این بانو که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، سرپرست یک خانواده پنج نفری در کابل است که میگوید با جز چند قلم محدود دیگر هیچ چیز برای فروختن برایش نمانده است. در همین حال برخی از کهنه فروشان در شهر کابل نیز تایید میکنند که مردم اموال خانه خود را به دلیل فقر و ناداری و یا بیرون شدن از کشور به آنها میفروشند. عبدالمجید یکی از کهنه فروشان در این باره به رادیو آزادی گفت:
همیشه مال را که بر من میارن میگن که ما ایر سودا میکنم، میخوایم که نان بخرم به خاطر اولادای و در پولیزی که ما این مالا را خرید میکنیم، پس تو خریدار نیست که پس ما این مالا را به فروش برسانیم. در بازار کسی نیست که توان خریدش داشته باشه.
وای میگوید این خانواده ها بیشتر وسایل را به فروش میآورند که ارزش خریدن را ندارد و یا اینکه قابل استفاده نیست، اما از روی مجبوریت با پول اندک آن را خریداری میکند تا مشکلشان حل شود. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیاد مردم به دلیل بیکاری و مشکلات امنیتی مجبور شدند اموالشان را به فروش رسانده و کشور را ترک کنند و این موضوع سبب شد تا شمار مردم به کار کهنه فروشی روی آورند. بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی خانواده‌ها بیشتر شده و برخی خانواده‌ها تا توان خرید مواد خوراکه و مواد سوخت برای زمستانشان را از دست دادند. هرچند مسئولان حکومت طالبان به تکرار گفتند که برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تلاش دارند، اما ظاهرا دیده می‌شود که با گذشت حدود 1.5 سال وضعیت مردم به حالت عادی برنگشته است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
7:41 از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. احمد ناصر سرمست، رئیس و بنیانگذار انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، از شورای جهانی موسیقی لقب قهرمان حقوق موسیقی را به دست آورد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آقای سرمست و شاگردانش این کشور را ترک کردند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه فهرست 5 نفری قهرمانان حقوق موسیقی در جهان را اعلان کرد که در رأس آنها نام دکتر احمد ناصر سرمست قرار دارد. آقای سرمست رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است. شورای جهانی موسیقی در پاریس برای ارزش‌های موسیقی در سطح جهان کار می‌کند و با حدود 1,000 مرکز و نهاد موسیقی در تقریباً 150 کشور جهان ارتباط دارد. اعلامیه این شورا از تلاش‌های چندین ساله دکتر سرمست برای احیای موسیقی افغانستان ستایش کرده است. آقای سرمست در پیام ویدیویی خود بعد از دریافت این لقب چنین گفت:
در تاریخ معاصر افغانستان، در زمان پر از غم و اندوه که همه ملت به زور خاموش ساخته شدند، من به حیث قهرمان حقوق شورای جهانی موسیقی انتخاب شدم. این یک اقدام بسیار ارزشمند و مهم است. این قدردانی از مبارزه مردم افغانستان برای حق موسیقی است.
با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، بالای موسیقی محدودیت وضع شد و هنرمندان یا کشور را ترک گفتند یا به مشاغل دیگر رو آوردند. آقای سرمست در پیام خود تاکید کرد که بالای طالبان باید فشار وارد شود تا به موسیقی اجازه دهند.
On behalf of the Afghan people, Afghan musician, I call on you.
به نمایندگی از مردم افغانستان و هنرمندان افغان، از شما علاقمندان موسیقی، هنرمندان، مراکز و اکادمی های موسیقی و سازمان های حقوق بشر می خواهم که با ما هم نوا شده ممنوعیت موسیقی در افغانستان را محکوم کنیم و از طالبان بخواهیم تا حق موسیقی مردم افغانستان را دوباره اعاده کنند.
به اساس گزارش ها، طالبان در روزهای اول برگشت به قدرت تعمیر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را به مرکز نظامی خود تبدیل کرده و برخی آلات موسیقی را شکستاندند. پس از آن معلمان و شاگردان انستیتوت با خانواده هایشان در چندین دسته نخست به قطر و از آنجا به پرتغال انتقال داده شدند. در مجموع 273 تن از شاگردان و معلمان انستیتوت و خانواده های آنها در لیسبون پایتخت پرتغال سکونت اختیار کردند. آنها بعد از خارج شدن از کابل اولین کنسرت بزرگ خود را نیز در لیسبون برگزار کردند که از سوی تلویزیون صدای آمریکا نشر شد. سپس آنها چندین کنسرت دیگر نیز داشتند و تلاش می شود که هنرمندان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و کشورهای دیگر هم برای کنسرت بروند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه دارد؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
هفت و 45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. پیام های شما را هم در ادامه داریم.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. در ادامه دور حذفی جام جهانی فوتبال قطر امروز دو بازی برگزار می شود که اسپانیا ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در برابر مراکش قرار می گیرد و تیم فوتبال پرتغال ساعت 11:30 دقیقه شام به وقت افغانستان در برابر تیم سوئیس به میدان می رود. شب گذشته نیز دو بازی برگزار شد که تیم ملی فوتبال ژاپن و کرواسیا در ورزشگاه الجنوب شهر الوکرا با هم رقابت کردند. ابتدا ژاپن در دقیقه 43 توسط دایزین مایدا به گل رسید، ولی در نیمه دوم و در دقیقه 55 بازی ایوان پرسیچ بازی را به تساوی کشانید. در وقت‌های قانونی و اضافی دو تیم با همین نتیجه پیش رفتند تا اینکه کار به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی دومینیک لوکوویچ گلکیپر تیم کرواسیا عالی ظاهر شد و موفق به مهار 3 ضربه پنالتی ژاپنی ها گردید تا یک تنه کرواسیا را به مرحله 1/4 نهایی برساند. با این ترتیب ژاپن به عنوان نماینده شایسته آسیا از جام جهانی حذف شد. در بازی دوم تیم ملی فوتبال کره جنوبی در ورزشگاه 974 شهر دوحه مقابل تیم پرقدرت برزیل به میدان رفت. برزیل در نیمه نخست 4 گل در دقایق 7، 13، 29 و 36 به ثمر رساند و کوریا تنها یکی از گل‌ها را در دقیقه 76 جبران کرد. سرنده گل‌ها برای برزیل وینیسیوس جونیور، نیمار، ریکالسون و لوکاس پاکیتا بودند و تک گل کوریا را نیز هک سینگ هو به ثمر رساند. با این ترتیب برزیل با پیروزی 4-1 مقابل کوریا حریف کرواسیا در 1/4 نهایی شد. امشب آخرین بازی‌های مرحله 1/8 نهایی برگزار می‌شود تا تکلیف همه تیم‌های صعود کننده به مرحله 1/4 نهایی مشخص شوند. که مراکش ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان مقابل اسپانیا قرار می‌گیرد و تیم ملی فوتبال پرتغال ساعت 11:30 شب به وقت کابل در برابر سوئیس رقابت خواهد کرد. مرحله 1/4 نهایی از تاریخ 9 دسامبر با انجام دو بازی دنبال خواهد شد که برزیل با کرواسیا جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت کابل مقابل هم قرار می‌گیرند. و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل برگزار می‌شود، تیم‌های آرژانتین و هلند در برابر هم مسابقه می‌دهند.
گزارش بود در باره ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب دقیق کلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را داریم. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
تعدادی از رسانه‌های غربی در تازه‌ترین شماره‌های خود در مورد حمله داعش به سفارت پاکستان در کابل و ادامه ممنوعیت دختران افغان از رفتن به مکتب مطالب را به نشر رساندند. روزنامه دیلی میل به پیام توییتری زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اشاره کرده که گفته است عامل حمله به سفارت پاکستان در کابل بازداشت گردید. اما داعش در پیام گفته است که در این حمله دو تن از افراد این گروه دست داشتند. در این میان نشریه راستوری مطلب را در مورد مشکلات رو به افزایش زنان و دختران در افغانستان منتشر کرده است. این نشریه زیر عنوان سالی که طالبان علیه تعلیم دختران جنگ را گسترش می دهند مقاله را با عکس های از افغانستان به نشر رسانده و ضمن اشاره به یک عکس که از بازار ولایت قندوز گرفته شده است گفته که زنان از این بازار خرید می کنند. نشریه در ادامه گفته است از زمانی که طالبان به قدرت دست یافتند محدودیت های زیادی بر زندگی زنان و دختران در افغانستان وضع شده است. به باور مقاله نویس بدترین حالت زمانی ایجاد شد که طالبان به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه ندادند که دروس خود را ادامه بدهند و آنان را با سرنوشت نامعلوم روبرو ساختند. به نوشته نشریه راستوری با وجود ممانعت‌های طالبان والدین در افغانستان حاضر نیستند که تسلیم شوند، بلکه در عوض آنان در جستجوی راه‌های دیگری اند تا دخترانشان بتوانند با آموزش ادامه بدهند. نشریه حکایت یک بانو به اسم زهره را ذکر کرده که گفته است هر زمانی که مکتب دخترانم به یادم می‌آید از غصه گلویم بغض می‌گیرد. زهره روزهای را به یاد می آورد که وی و شوهرش برای تأمین هزینه های آموزش دختران خود صرف نان خشک می خوردند، زیرا تعلیم دختران برایشان اهمیت زیاده داشت. نشریه راستوری به نقل از طالبان نوشته است که آنان نمی خواهند اقدامات افرادگونه مشابه قرن 19 هم داشته باشند. اما به نوشته این نشریه عملاً دیده می شود که این گروه پس از حاکمیت در ماه اگست سال گذشته میلادی هر ماه فرمانهای را صادر کردند که به تدریج محدودیتها را افزایش داده است.
طالبان روز یکشنبه 7 تن به شمول یک زن را در ولایت غور در معذر عام شلاق زدند. طالبان گفتند این افراد به جرم روابط نامشروع، فساد و شراب نوشی شلاق زده شدند. پیش از آن شماری از زنان و مردان در لوگر، تخار و کابل شلاق زده شده بودند. طالبان در حال در این اواخر شماری از افراد را در معذر عام شلاق زدند که سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی حقوق بشر خواهان رعایت حقوق بشری شهروندان افغانستان شده است. فرشته نگاه با محمدالله صخره عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا از طریق تلفن گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که اصل اساسی تطبیق حدود شرعی در اسلام چیست؟
حدود شرعی، حدود به معنی جمع حد هست، به معنی مرز هست، یعنی یک سلسله از مسائلی که متعلق به حقوق الله گفته می شود و یکی هم حقوق العباد، یعنی چیزایی که انسان ها بین خود انجام میتن ولی از نظر شرعی او حرام گفته شده و یا چیزی که خدا برشان گفته ایره نکنین و در حقوق الله است. مثلا یعنی این حدود در این رابطه و مجازاتی که در رابطه با او تعیین شده او را حدود می نامن، یعنی به این معنی که از این مرز نگذرین. و برای از این حدود هم که چند دانه هست بحث هست، ولی منتها بعضی از این با قرآن ثابت هست و بعضی از این با احادیث ثابت هسته و نسبت ثبوت از این در احادیث مختلف هست، بعضش قوی هست بعضی ضعیف هست. به هر صورت یک تعداد مسائلی هست که در حدود توسط قرآن ثابت هست و مجازاتش ثابت هست توسط قرآن. اینمی را حدود بگم.
تطبیق حدود شرعی را که شما گفتین تحت کدام شرایط ای عملی میشه؟
بله، او بدون شک شرایط بسیار شدیدی در رابطه با او وضع شده. مثلا رابطه نامشروع جنسی که هست که بین زن و مرد که را حد زنا میگن، ای از خود شدیدترین شرط را دارد که یا به اعترافی بدون اجبار باشه و بدون اکراه باشه و حتی کسی که اعتراف میکنه حاکم برای از او یا حکومت یا جهتی که اعتراف را میشنه و محکمه او را حتی برش تلقین بوده که نیتوی کار را از تو صادر نشده، سر نزده و اعترافش را نادیده بگیره و حتی اگر اعتراف کرده باشه هم در وسط تنفیذ جزا اگر فرار میکنه راه فرار برای ازو گذاشته شود، نظر به قول اکثریت علما و چنانچه که در حدیث هست، و ای و از توسط شهود نباشه، این شهود چهار دانه باشن و این شهود عادل بوده باشن و این شهود جستجوگر نباشن، یعنی برای جستجوی یعنی تعقید کردن رابطه نامشروع خودشان را کمر بسته نکده باشن که اگر این کار را بکنن اینها یک شاهدهای به اصطلاح جاسوس شمرده میشوند، بلکه باید به شکل تصادفی و تلقایی دیده شده باشه و امثال از که این شروطش خیلی در شریعت خیلی سخت است. و همچنین بعد شرطهای در رابطه با حد سرقت می آید، یعنی دزدی می آید، و در رابطه با قتل می آید، در او هم زیاد شرطهاش نسبت به اندازه شرط زنا شدید نیست. ولی نگفتن امانه که مهم از شهود و این مسائل یا آن چیزی که در فقه اسلامی را وسائل اثبات میگن، وسائل اثباتی مسئله، مهم ثبوت گناه هست. خودی وسائل اثبات به هر طریقی که ثابت شوه او مهم هست. امروز مثلا تمام دولت ها چیزی به نام کریمینولوژی یا وسائلی که مثلا در جرم شناسی و در این چیزا پیدا کردن این را میبینن، مثلا دی این دی را میبینن استفاده میکنن در قضای جرمی. دیگر اون مسائلی که دو نفر شاهد بیاید و حتما بگه که گپی همی هست یا نیست، آره چون تحریفات زیاد شده، جامعه رشد کرده، ناآشنایی ها زیاد شده، شهرها بزرگ شده، وسایل جعل و تزویر و تقلب زیاد شده، تنها به دو نفر گفتن دو نفر که نه ما شهادت میتیم خب باو نمیشه. بعد امروز تمام دولت هایی که متعقل هستن در موضوعات جرم و جزایشان مسائل جدید جرم شناسی را اضافه کرده گیستن.
در این اواخر حکومت طالبان در افغانستان هم حدود شرعی را در افغانستان تطبیق کردن. در ولایت لوگر، در غور، در کابل برخی از زنان و مردان دره خوردن. تنها تطبیق علنی بوده، محکمه نبوده. در این مورد شما چی میگین؟
باید یعنی یک تعدادی که میشنون، خب مجازات بر اساسی، ما وقتی مجازات را از سوی یک جهت بپذیریم بگیم که خلاص اینمی جهت مختص به مجازات هست، محکمهشم باید حتما علنی باشه یا نباشه، یک بحثی پیچیده ای هست. در بسیاری از کشورهای مثلا در کشور مصر، در کشور اردن، در اینجا در وقتی محکمه کردن بله مردم می روند، بجز اون محکمه هایی که بسیار ارتباط به امنیتی شدید ملی داشته باشه، مثلا موضوعات تجسس باشه، موضوعات از این قبیل باشه، متوقع در محاکم جنایی و اینان بله مردم می روند، اولیای مقتول می روند، اولیای دیگه می روند، یعنی بعد او یک طرف مدعی علیه از قضایا با خبر باشه و در محکمه حاضر شوه، چیزی معقول و چیزی مشروعی هست.
صخره صاحب، در اینجا بحث حقوق انسانی هم در میان میایه. درست است که حدود شرعی از تطبیقش هم گفته شده، اما سازمان ملل متحد در منشور خود تاکید روی حقوق انسانی میکنه. ای در اینجا نظر شما چی است؟
بسیاری از اعلامیه‌های سازمان ملل که دولت‌ها در او مثلا عضو هستن، در او یک چیزی برام تحفظ یا خیشتنداری هم هست، یعنی به این معنی که دولت ها میگن ما به طور عموم با اعلامیه های سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم، ولی منتها در بعضی فقره های از این تعریف ها فرق میکنه، چون خود سازمان ملل هم از زمانی که تاسیس شده و بعد بسیاری از در تغییراتی در مفهوم حقوق بشری ایجاد کرده. مثلا بعضی چیزایی که سابق به عنوان حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی نمی‌شد، حالا تلقی می‌شه. بنابراین دولت‌های اسلامی که بعضی دولت‌هایی که بعضی ارزش‌های خود دارن همیشه آماده نیستن به این مسئله، چنانچه ما شما در موضوع قطر و اینان هم این مسئله را دیدیم که یعنی بسیار مطرح شد بعضی حقوق. اما چیزی به نام کرامت بشری است، چیزی به نام مثلا حقوق بشری است که اسلام به او سازگار هست، اسلام به او توصیه کرده کرامت بشری. در داخل افغانستان هم حکومت باید مکلفیت دارد که یعنی کوشش بکنه برای اینکه مبانی حقوق بشری را بیشتر رعایت بکنه و کرامت انسانی بیشتر رعایت شود.
گفتگوی بود با محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا.
پیام ها و نظریات شما
خودم بنده اسمت الله از غیره گرماب، قبلا به گرماب زندگی میکردم، حالا به ملخانک رفتم، یک منطقه دوردست، ما نی آب داریم، نی چشمه داریم، نی جوی درست حسابی داریم، نی چا داریم، خیلی وضعیت ما خراب است.
این کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد، دم زورمنده، دم قدرتمنده، دم طالبه میرسد، ما چیکار کنیم؟ کنج خانه خوابیدگی است، هیچ کی گفت منو گوش نمیگیره، چیکار کنیم؟
کمکه های ملل متحده که
به ملت مظلوم افغانستان سرازیر میشه بر مساقین نمیرسد. من از کابل گپ میزنم، دو نماینده است، اینا بر مساقین توضیح نمیکنن.
پیام شما نظر شماست.
درنو